بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و سروران عزیز. تشکر میکنیم از اظهار لطف دوستان و ای که بندرم قابل دونستن که در جمع شریف شما شرکت کنیم و در واقع نه نکته تازه که شما ندونید بلکه نوعی همصدایی با شما و بیعت مجدد با پرچم مقدس و خونینی که به دست شهدای سپاه نزدیک به سدهه برافراشته موند، به یه نحوی مناسک تجدید بیعت با این پرچم و با اون خونها رو انجام بدیم. عنوانی که من چند نکته رو در ضمن او یادداشت کردم خدمتون عرض بکنم، علم، ایدئولوژی و سرنوشت انقلاب هاست. این سمینار یه فلسفه انقلابی است، همونطور که در شأن شما و این نهاده. وقتی صحبت از انقلابی بودن و علمی بودن توامان میشه که شأن شما بزرگواراست، هم از طرفی دانشگاهی هستید، اعضای هیئت علمی هستید، استاد هستید، با زبان و بیان و متدولوژی علم آشنایی، متدولوژی که به طور طبیعی پرسشگرانه و شکاکانه به همه مفاهیم و ایده ها و پیشنهادها نگاه کردن جزء ذاتشه، و در این حال از طرف دیگه پاسدار انقلاب، و پاسداری مبتنی بر یه روحی است که هسته اصلی اون رو یقین تشکیل میده. اون وقت جمع بین متدولوژی پرسشگرانه علمی و اکادمیک با روح یقین انقلابی برای حفاظت از یک دستاورد انقلابی، جمع این دوتا با هم خیلی کار پیچیده و مهم است. یه وقت یادم میاد تو اواخر دهه اول انقلاب یه جای خوندم از قول یکی از استراتژیست‌های سیاسی امریکا که میگفت انقلاب ایران از جمله انقلاب‌هاییه که نمیشه رو در روش ایستاد. سرمایه‌ای که میگذاریم، هزینه‌ای که میگذاریم نسبت به فایده‌ای که برمی‌داریم و برداشت می‌کنیم سنگینه. ما باید مهلت بدیم که اینها رو زمان از پا در بیاره. و به دو شیوه معمولا زمان تأثیر میگذاره و تیپ انقلابی رو تبدیل به تیپ محافظه کار میکنه. یه بعدش بعد روانشناختی انسانی و فردی است که وقتی کم کم پیر میشیم، بدنمون پی و چربی میاره، صاحب اولاد و عروس و داماد و نوه و اینا میشین، به طور طبیعی دیگه فاصله میگیری با اون روح جنگندگی که همیشه و هر لحظه آماده کندن. یعنی بعد از دو دهه اونا توقعشون اینه که نسلی که هر شب رو شب آخرش میدونست و به شوخی میگفت ما نیروهای یه بار مصرفیم، یعنی این آمادگی رو داشت که بره و برنگرده، تبدیل بشه به یک نسل زمینگیر، محافظه‌کار، ترسو، منفعل در برابر هر نوع خلاقیت، ابتکار و از دست دادن روح زیر و زبر کنندگی. یعنی به طور واضح بخوایم صحبت بکنیم، بازنشستگی یا قاعدگی. اونا معتقدن که انقلاب ها به طور طبیعی به دوره قاعدگی میرسن. شالوده شکنان خودشون تسلیم شالوده ها میشن. به تعبیر یکی از بچه های جنگ تو خراسان مشهد، زمانی که قطعنامه امضا شد و کارا تمام شد و دشمن رو زدن عقب، بچه ها و اینا که دیگه همه برگشتن با اتوبوس از اهواز برمیگشتیم مشهد، یکی از بچه ها میگفت ما سه گروهیم، سیاه پوست و سرخ پوست و سفید پوست. میگفت که ما سیاه پوستیم، خودشو میگفت که از اول تا آخر جنگ ما تو جبهه تو خط بودیم. تصوری که یه روز جنگ تمام میشه ما زنده میمونیم، یه وقتی هست که امام نیست ما هستیم، اصلا تصورش رو نمی کردیم که حالا ما جنگ تمام شده بعدم امام نیست و حالا ما قرار برگردیم بریم دانشگاه و شهر و اینا، میخوام چیکار بکنیم. میگفت من آدرس خونمونو بلد نبودم درسته، ولی منطقه رو وجب به وجب میشناختم. میگفت ما سیاه‌پوستاییم. بعد به ما میگفت که یه دم سرخ‌پوستن مثل شماها که پشت جبهه زندگیتونو دارین میکنین، طلبه دانشجوی کاسبی ازدواج میکنی کاراتو میکنی، موقع عملیات میان جبهه، اگه شهید شدی زدی و رفتی، اگر هم زنده موندی باز برمیگردی میری سراغ زندگیت. یه دم سفید پوستان میگفت اینا خط مقدمشون اهوازه و روحیه سفید پوستی دارن، به این معنا که همیشه ما باید خط بشکنیم، شالوده شکنی بکنیم، در حالی که ممکنه این سفید پوستا قبلش بگن آقا نمیشه این کارو کرد، بعد ما میکنیم میبینن شد، بعد برای قدم بعدی میگن دیگه نمیشه کاری کرد، باز او کارم میکنیم میشه، برای عملیات بعدی میگن آقا این دیگه نمیشه حضرت عباسی کرد. یک خطری که او استراتژیست امریکایی اواخر دهه اول پرهیز داد، گفت حالا به زبان این رزمنده، این بچه دارم من میگم، میگفت باید منتظر باشیم این سیاه‌پوستا سرخ‌پوستا اینا بشن سفیدپوست، وقتی سفیدپوست شدن تسلیم شالوده هایی میشن که ما در سطح دنیا تعریف کردیم، تبدیل عنصر انقلابی به عنصر محافظه کار، یاد میگیرن که روال، متد، روش فقط همین هاست که ما میگیم، حتی روش فکر کردن، حتی روش آموزش، یاد بهشون کم کم زمان به اونها خواهد آموخت، با مدل های حاکم و جامد عالم آشنا میشن، میان مسئول میشن تو مدیریت ها، با بروکراسی آشنا میشن، دانشگاهی میشن، یاد میگیرن چیزایی که ما با همه داریم یاد میدیم. و از این دوره میشه تعبیر کرد به دوره سرعقل آمدن انقلاب ها، کم کم سرعقل میان، میفهمن حرفایی که میزنن، شعارهایی که میدن، وقتی کلا بوی قرمه سبزی میداد این حرفا رو میزدیم، جوان بودیم نمیدونستیم دنیا این خبر هاست. بعد حالا از این به بعد شو بنده دارم اضافه میکنم به نکته‌ای که او گفت، که ما خودمون بی توجه میشیم و یادمون میره که بر اساس مدل‌های تعریف شده به اصطلاح علمی در علوم اجتماعی اصلا بنا نبود چنین انقلابی صورت بگیره، اصلا نباید صورت میگرفت. اگه ما قرار بود داخل کلیشه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی و علوم سیاسی بمانیم محبوس، هممون میدونیم، شما همتون دانشگاهی هستید، هممون میدونیم بر طبق این الگوهای تعریف شده در حوزه جامعه شناسی انقلاب و فلسفه سیاسی در این دوران چیزی به نام انقلاب دینی و انقلاب اسلامی مطلقا نه معنا داشت و نه امکان داشت، ولذا وقتی صورت گرفت این تافلر این کتاب جابجایی قدرتش میگه که انقلاب ایران حرکت تاریخ رو به کلی جابجا و معکوس کرد، اصلا جهت تاریخ رو تغییر داد. راجع به فتوای امام، راجع به سلمان رشدی رو بحث میکنه، میگه این فقط یه فتوا نیست، این زیر سوال بردن کل پارادایمی است که ما 300 سال زحمت کشیدیم بر جهان حاکمش کردیم و مسلطش کردیم. در واقع اعتراف میکنه که امام و انقلاب ما و بچه‌های ما و شهدای ما آمدند و گفتن آقا تا حالا شما تئوری می نوشتین برای انقلاب ها و برای رفتار اجتماعی، کنش اجتماعی، بقیه باید با رفتار خودشون رو با معیارهای شما بررسی می کردن، شما می گفتین بقیه می کردن، از این بعد ما می کنیم، حالا بعد از شما بگین، حالا ما عمل می کنیم ببینید اینجوری هم می شه، بعد شما برید تئوریاتون رو عوض کنید. و همین اتفاق افتاد. 30 سال پیش تئوری های انقلاب با تئوری های انقلاب امروز زیر و رو شده، اصلا چیزی که امکان نداشت تحققش در تاریخ تحقق پیدا کرد. گویا میگه نمیشه، گویا آقا ما کردیم شد کاری که کردیم و شد، چطور میگید نمیشه؟ همین کاری هم که تا حالا شده نباید میشده. در این دوره هیچ انقلابی را نمیشود پاسداری و حفاظت کرد الا اینکه این انقلاب برای اداره جامعه در عرصه‌های مختلف در علوم اجتماعی و علوم انسانی تئوری داشته باشه. مسلح به تئوری باشه و تئوری باید با ماهیت انقلاب سازگار باشد. این اصل مسئله است. لذا اگر به بقیه دانشگاهی یا به عنوان دانشگاهی مسئله مربوطه، به شما به دو عنوان مربوطه، هم به عنوان پاسدار هم به عنوان دانشگاهی. البته من دوباره تکرار میکنم، اصلا توقعی که یه مرتبه مثلا 10,000 نفر نظریه پرداز شروع کنه در بیاد و فردا صبح و همه شروع کنن به تولید علم و نقد علوم انسانی، اصلا همچی توقعی نیست. هر کیم همچی حرفی بزنه معلوم میشه ماهیت علم و علوم انسانی رو نمیشناسه. کار آسونی نیست. غربم یه شبه دو شبه این کار رو نکرده. غرب 400 سال کار کرده شده. این علوم انسانی موجود محصول 400 سال کار غربه، نه کار یه شب و دو شب. ما باید یه برنامه‌ریزی بکنیم که بتونیم ظرف 50 سال، 100 سال، راهی که ظرف 400 سال اینا رفتن ما باید بریم. این میشه مطابق برنامه علمی ریخت، هزینه شو پرداخت و از همه مهمتر به نظر من شجاعتشو داشت. شجاعت خیلی کارا میکنه. این کار از یه جهت شبیه به کارهای دفاعی و نظامی و ابتکارا و خلاقیتایی که اونجا داشتیم از یک جهت شبیه نیست. از این جهت شبیه که شما با علوم نظامی با صنایع دفاعی چیکار کردیم؟ ما نیروهای انقلاب چیکار کردن؟ مگر ما دوران جنگ نبود که سیم خاردار به ما نمیدادن، میگفتن شما استفاده نظامی ازش ممکنه بکنید، در حالی که پیشرفته ترین تجهیزات رو به دشمن میدادن؟ مگر نبود که تو ولفجر 8 من یادم لباس غواصی پوشیده بودیم از اروند رد شیم، مسئول ما که شهید شد به ما گفت، به شوخی که پشتش جدی بود، گفت آقا بچه‌ها دارین میرین تو اروند، اگر اون اروند درگیری شد یه جوری تیر بخورین که این لباسا سوراخ نشه. میگه برای که لباس غواصی کم داریم، یه کاری کنین شما شهید شدین این لباسو بکنیم یکی دیگه بپوشه بره استفاده کنه. خب ما تو این موقعیت بودیم که لباس غواصی رو اینجوری بوده و سیم خاردار. خب الان چجوری رسیدیم به وضعی که حالا راست و دروغش اصلا من کار ندارم، چقدر جنگ روانیه، چقدر تحریک و ترسوندن دنیا از ایرانه، ولی شما ببین راجب ما حالا چی دارن میگن. یه وقتی میگفتن اینا M1 بلد نیستن دستشون بگیرن، راستم میگفتن. حالا چی دارن میگن؟ الان دعوای آمریکا و روسیه سر چیه؟ میگه آقا ما باید یک سفر دفاعی در شرق اروپا بکشیم که موشکای ایران کل اروپا رو زیر آتش نگیره. حالا اصلا من به دروغ و راستش و شانتاجش و اینا که میخوان دنیا رو بترسونن از ما و دنبال بهانه میگردن برای تحریک و اینا کار ندارم. ولی ببین استاندارد کجا آمده؟ یعنی دارن حالا دارن راجع به ما میگن، راجع به انقلاب ایران دارن میگن که آقا اینا تو لبنان، توی کجا، فلسطین، عراق، افغانستان، همه جا دست این است. هر جا ما بخوایم کار بکنیم باید اینا موافقت کنن. آخه ببینید این تحول از کجا تا کجا. یعنی سپاهی که اول انقلاب اسلحه نداشت رسیده کارش به جایی که الان این نتانیاهو، دیدید دو سه هفته پیش چی گفت؟ گفت لبنان، ایران، ما قرار بود بریم ایران رو محاصره کنیم، ایران ما رو محاصره کرده. در لبنان که حزب الله که پوزه اینا رو به خاک زد، حالا هم آمدن غزه هم به اشغال ایران در آمد. اصلا این عبارتشه، نمیدونم شما دیدید یا نه. نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل رسما گفت غزه هم به اشغال ایران در آمد، بیخ گوش ما از سه طرف ایران ما رو محاصره کرده. الان خودشو دارن اینا میگن دیگه. خب این همون ایرانه، این همون انقلابیه که اینا میگفتن دو شبه شما میرین رفتنی. حالا دارن میگن آقا عراق دست ایناست، افغانستان دست ایناست، لبنان دست ایناست، فلسطین دست ایناست، قضیه دست ایناست، اینا همه جای دنیا اینا همه کاره. این سیره که ما اونجا طی کردیم که حالا موشک 2000 کیلومتری و تانک و چی و اینا میسازن بچه های ما، این قضیه باید توی علوم انسانی صورت بگیره. از این جهت شبیه همه، همون مهندسی معکوس که اونجا شد اینجا باید بشه و میشه. اما از یه جهت اینا رو نباید با هم مقایسه کرد. زمانبندی، متدولوژی کار، روش کار متفاوته. روش کار متفاوت. اینجا با موشکسازی و تانکسازی و اسلحه سازی تفاوتایی داره. کار زمان برتره، ولی از این جهت شبیه به اونه که شما وقتی که بچهای ما وقتی که سلاح‌های جدید رو رفتن ساختن، مگه کل علوم دیگر رو ریختن زیر پا از صفر شروع کردن؟ نه. اونا رو گذاشتن جلوشون، به الگوها توجه کردن، ولی شروع کردن به برخورد انتقادی با اون مفاهیم، برخورد انتقادی، مفاهمه، مثل یک موجود زنده روبرو شدن، به عنوان یک موجود زنده و متفکر روبرو شدن با اون صنایع. ما در باب علوم انسانی الان نعشیم، نعش جنازه ایم، افتادیم، هرچی اون میگه حفظ میکنیم. این نعش باید زنده شه، مثل یک موجود زنده باید مواجه بشیم با علوم انسانی، نه مثل نعش. این یک حرکت بسیار مهم انقلابی است. پس اینم که این کار به چه معنا انقلابی است و به چه معنا انقلابی نیست، نه خیر نباید انقلابی باشه، هر دوش عرض کردم. به این معنا که یه مرتبه شب تا صبح یک کاری بشه انقلابی نیست، این کار، این کار یه شبه نیست. توقعمونو باید منطقی کنیم. و بعدم این کار شروع شده، قرار نیست کسی شروع بکنه، این کار شروع شده، این کار دو سه دهه شروع شده. ما فی الجمله نظریه پردازانی، محققان مسلمانی داریم که تو عرصه جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، حقوق، فلسفه اخلاق، این فلسفه های مضاف، فلسفه سیاست، فلسفه اخلاق، معرفت شناسی، اینا مشغول فکر کردنن، کار کردن، مقاله نوشتن، کتاب نوشتن، حرف زدن، کارا شروع شده. اما احتیاج داره به یه اردوکشی و به تغییر فضا در سطح دانشگاه ها و در سطح کشور. اینا نباید تو پستوها این کارا رو بکنن و تحت فشار روانی این کارا بکنن و به عنوان یه اقلیت و آنورمال، یه اقلیت آنورمالی کارو بکنن. اینا باید وسط متن باشه، اینا نباید حاشیه باشه، این فکر باید بیاد وسط متن. باید ترجمه پرستان بشن حاشیه، مولدین و متفکرین انتقادی بشن متن. این یک کار بزرگیست. البته امیدی که یعنی به سابقه کار و روحیات انقلابی و این که از کارهای ناممکن ممکن بشه، اینو میدونم. و بعد یه چیزی هم به شما بگم، خیلی کارا هست که میکنیم، اولش میترسیم، بعد فکر میکنیم نمیشه، کردیم دیگه بارها، بعد شده، باز خودمون باورمون نمیومد که کردیم این کارو. اینو من یه جای دیگه هم عرض کردم، یک مثال جالبیه. همین ولفجر 8 بعد از عملیات توی به حساب بیمارستان، این بچهای قواسا که مجروح بودن اینا، این تخت کناری ما یه بچه روستایی بود، مجروح بود. بعد داشتیم رادیو آمریکا گوش میکردیم، دو سه شب از عملیات گذشته بود، ببینیم که چی میگن اینا راجع به عملیات. بعد او گزارشگر رادیو آمریکا تحلیل نظامی داشت میگرد، گفت که گفت این عملیات خیلی پیچیده بوده، ولفجر 8 فاو چی بوده چی بوده و اینا، و یک تاکتیک جدید و مردان قورباغه‌ای فلان کردن. بعد این بچه تو تخت بغلی خوابیده بود، بعد میگفت که مردان قورباغه‌ای چیه؟ بهش گفتم عمو خودتی داره تو رو میگه. یعنی یک کاری کرده بود، خودش نمیدونست اسمش چیه. اونا همه گیت شدن که این چه کار کرده، این هنو نمیدونست اسمش و پرستیجش و عنوانش چیه. این تازه بعد که کارا رو کرده تموم شده، بعد که شهید شده، تازه حالا فهمیده که این مرد قورباغه‌ای بوده که این کار بزرگه که اینا میگن امکان نداشت تو جنگ‌های دنیا بی‌نظیر بود این همه نیرو بیان این کارا رو بکنن. خودش نمیدونست که این کار بزرگ خودش کرده. یه مقداری هم اینجوری بوده تو خیلی از عرصه‌ها، اینجوری تو عرصه علوم انسانی هم همینه. میشود این کارو کرد، این کار شده، جایی باید ابعاد کلانتر پیدا کنه، تو مقیاس‌های علمی وسیع‌تر و آکادمیک بشه. موج حاکم، فضا، گفتمان حاکم بر دانشگاه‌های ما این نیست هنوز. نمیدونم چقدر همه باید کمک کنن که این بشه گفتمان، فضای حاکم بر دانشگاه. اما مسئله بعدی، یک نکته راجع به علم و ایدئولوژی عرض بکنم، که چپایاتون راجع به دین میگفتن که دین افیون توده هست. به سیاق همین بحث، راست ها ایدئولوگای سرمایه‌داری لیبرال یه تعبیر ساختن، گفتن ایدئولوژی افیون روشنفکران است. ایدئولوژی ها افیون روشنفکرانند. یعنی چی؟ یعنی ایدئولوژی ها یه مفاهیم سربسته دربسته رو میارن تحویل میدن و روشنفکران هم همینا رو هی بلغور میکنن، عادت میکنن به تکرار همینا، وقت فکر دیگه نمیکنن، فکر کردن در اونا تعطیل میشه. حالا با اینکه خود اینا ایدئولوژی بودن، کاملا یه ایدئولوژی خیلی روکراست و خیلی وحشی، اما در این حال این لقب ایدئولوژی رو به عنوان یه لقب منفی روی ایدئولوژی های چپ گذاشتن که رقیبشون بودن، الان هم روی بنیادگرایی دینی به قول خودشون که آقا این ایدئولوژی و فلان اینا. این تعبیر که ایدئولوژی افیون روشنفکرانه، در حالی که خود مدرنیته لیبرال سرمایه‌داری، همین راست مدرن، خودش بیشتر از همه خصلت ایدئولوژیک سرکوبگرانه و ضد تفکر داره. یعنی تبدیل شده به دوگم، به جزمیات. همین که همه رو ترسوندن تو دنیا که آقا اینا حرف آخره، اینا متن مقدسه، اینا از همه چیز تقدس زدائی کردن، حتی از متون واقعا مقدس، یعنی متن وحی، متون دینی، تحت عنوان اسطوره زدائی آمدن قداست زدائی کردن، از همه چیز تقدس زدائی کردن، برای گزاره‌ها و فرمول‌ها و تئوری‌ها و ایدئولوژی‌های خودشون قداست تراشی کردن، اینا حالا شده مقدس. راست میگفتن، هم چپا راست میگفتن که اون دین در اونجا واقعا افیون توده ها بود، هم راست ها درست میگفتن که این ایدئولوژی های بشری واقعا افیون روشنفکران هست. همینجوره مارکسیزم، لیبرالیزم و فاشیزم در قرن بیستم و تا امروز موانع اصلی در برابر تفکر بودن و هستن. اینا افیون روشنفکران و تحصیل کردگان و انتلکتوال های جهان هم نمیذارن فکر کنی یه چیزی بگی که خلاف جزمیات اینا باشه، ولو براش قوی ترین استدلال هم داشته باشی. یعنی نظریه پرداز باشی خودت نمیدونی نظریه پردازی، مرد قورباغه‌ای باشی و هم نفهمیدی که تو مرد قورباغه‌ای که اینا دارن ازش میترسن همون تویی. او کاری که میگن نمیشه تو دیشب کردی. چطور میگن نمیشه؟ شد. یه جزمیات مدرن، این ایدئولوژی ها جزمیات مدرن و مدرنیته رو به جای جزمیات سنتی مسیحی تو دنیا غالب کردن، در حالی که جزمیات جزمیاته، فرقی نمی کنه. فلسفه های مادی و ایدئولوژی های مدرن، چه چپ مدرن چه راست مدرن، با شعار چی، با چه شعاری آمدن؟ با شعار عقلانیت، علمگرایی. گفتن ما آمدیم برای جزم شکنی، آمدیم برای اسطوره شکنی، برای افسون زدائی. تز مدرنیته اینه که ما جزم نداشته باشیم، اما برای دیگران، یعنی برای ما جزم درست کردن. به این معناست که ایدئولوژی های مدرن و سکولار غرب افیون روشنفکران و تریاک دانشگاه ها شدن. البته این کارا به درد جنگ سرد سیاسی شرق و غرب میخورد، ولی یه خصلت اسطورایی و افسانواری که هم برای کمونیسم، هم برای لیبرالیسم، هم برای فاشیسم، سه ایدئولوژی مسلط در قرن بیستم، اینها و اسمهای دیگه ساختن، در واقع سرشت عقلی و استدلالی همه مفاهیم رو زیر سوال برد. لااقل برای ماها، برای ما آسیایی ها، آفریقایی ها، ما کسایی که اونا میگن اینا اصلا قدرت تولید فکر ندارن، اینا هرچی ما میگیم همونه بلغور میکنن، اصلا نه جرأتش و شجاعتش دارن نه قدرتش دارن، اصلا مغزشون کوچکتر از این حرفاست، اصلا مغز اینا برای این کارا ساخته نشده، اینا فقط مقلدن. ما هم باور کردیم. قدرت تحلیل انتقادی فلج شد، اخلاق و معنویت متزلزل شد. غیر از فاجعه های سیاسی که این ایدئولوژی ها ایجاد کردن در قرن بیستم و هنوزم اوایل قرن 21 ما درگیریشیم، دارید میبینید دیگه، چه جنایت های به اسم فاشیسم، چه جنایت های زیر پرچم کمونیسم، چه جنایت های زیر پرچم لیبرالیسم سرمایه‌داری شده و داره میشه الان. غیر از این فاجعه سیاسی، اینا فاجعه های معرفتی به وجود آوردن که حالا ما تو این بحث به این فاجعه های معرفتی داریم توجه میدیم که باید به اینا یکیش اینه که تا مدت ها امکان نقد این ایدئولوژی ها نبوده و هنوزم گاهی نیست، چون یه پسوند علمی براش گذاشتن، ایدئولوژی علمی. شما تا بخوای نقد کنی، سوال کنی، آقا با علم درگیری؟ اینا علمیه، شما غیر علمی. یعنی نقد بر یک مفهوم علمی ولو با متدولوژی علمی، این میشه یک کار غیر علمی برای ما، اما برای اونا نه. حتی نقد یک مفهوم علمی با روش غیر علمی برای اونا علمیه بازم. این ما میگیم یه نوع تبعیض این وسط وجود داره، یه تبعیض وجود داره، باید با این تبعیض رو باید مؤثر را برداریم. گزاره های ایدئولوژی که جناهای چپ و راست مدرنیته تقدیس شده، به جای مقدسات سنتی و مسیحی نشسته در دوره مدرن، و اندیشه ایدئولوژیک به اسم با پسوند علمی تو دانشگاه علوم انسانی نفوذ کرده. اندیشه ایدئولوژیک به این معنا یعنی تسخیر عقل توسط نیروهای غیر عقلانی، تبدیل عقل به مستخدم و فرمانبر به جای حاکم و فرمانده. این اتفاقی که افتاده، یعنی بلایی است که ایدئولوژی های مدرن غرب، چه نوع راستش مثل لیبرالیسم و فاشیسم، چه نوع چپش مثل سوسیالیسم و کمونیسم، در یکی دو قرن گذشته بر سر بشریت آوردن. به این معنا نگاه ایدئولوژیک، ما با نگاه ایدئولوژیک مخالفیم به این معنا که گفتن. ایدئولوژی به معنای دیگه‌ای، قضاوت ارزشی دیگه‌ای در موردش میشه، اما ایدئولوژی به این معنا یعنی تفسیر قدرت طلبانه جهان، یعنی تغییر سلطه طلبانه جامعه، تاریخ و طبیعت، یعنی نگاه از پیش ویراستاری شده و یک بعدی بر اساس منافع به واقعیت‌های اجتماعی، تاریخی، انسانی و طبیعی، نه بر اساس عقل و تجربه، و به طریق اولا نه بر اساس وحی و دین. تفسیر قدرت طلبانه جهان، جامعه و تاریخ به نحوی که اعتبارش بسیار فراتر از برهانهاش باشه و توجیه کردن اون چه توجیه ناپذیر است و تولید قداست دینی برای مفاهیم غیر دینی یا علم واژگونه، که اصلا معنی اصلی ایدئولوژی، اصطلاح ایدئولوژی اون اول همین بود، ایدئولوژی گفتن به معنی علم واژگونه. اصلا این تعبیر مارکس جزء اولین کسانیه که حالا او رو به عنوان پدر جریان ایدئولوژی که چپ و اینا میشناسن، خودش اولین کسیه که علیه ایدئولوژی حرف زده. میگه ایدئولوژی ابزار توجیه وضع موجوده، علم واژگونه است، غیر علم به جای علم. اتفاقا همین درست، این حرف عیبی نداره. اگه به این معنا ایدئولوژی میگید، الان خود شما همتون ایدئولوژی، یعنی خود شماها با ما، با جهان اسلام برخورد 100% ایدئولوژی که سرکوبگرانه کردید. یعنی علم واژگونه، دروغ معرفتی در خدمت توجیه قدرت یا کسب قدرت، که ایجاد هژمونی، یعنی ضد معرفت در پوستین معرفت، یعنی ضد حقیقت در جلد حقیقت. اینا یعنی ایدئولوژی مدرن به جای سنت دینی قداست تراشی شده برای این، برای ایجاد هژمونی. در یک مرحله تو قرن 19 و اوایل قرن 20 به خصوص، علم و علوم تجربی خیلی مقدس شده بود، 4 تا معجزه کرده بود از نظر اینا. وقت ایدئولوژی ها مسابقه گذاشته بودن در اینکه کدوممون علمی تریم، با پسوند علمی خودشون رو توجیه میکردن. انگی که به هم دیگه میزدن اینه که او به اون میگفت تو غیر علمی، او به اون میگفت تو غیر علمی. بعد رسیدن به یه مرحله‌ای که گفتن آقا اصل ایدئولوژی در تقابل با علمه، یعنی یا برخورد علمی است برخورد با یک مسئله، یا برخورد ایدئولوژیکه. یعنی آرمانگرایی ایدئولوژیک با تجربه گرایی علمی ناسازگار تعریف شد. انقلابی بودن علیه علمی بودن. لذا توی مرحله صحبت از پایان ایدئولوژی شد. شما میدونید از دهه 60، از دهه 60 1960 به بعد، بحث پایان ایدئولوژی رو تئوریسین‌های راست، ایدئولوژی نظام سرمایه‌داری غرب درست کردن، برای که مارک ایدئولوژی رو گذاشته بودن روی چپ، رو کمونیسم و سوسیالیسم. عصر پایان ایدئولوژی یعنی دیگه آقا این حرفا رو بزنین کنار، در حالی که خودشون از کمونیستا ایدئولوژی تر هستن و ایدئولوژیشون خیلی تردست‌ترن از اونا، منتها مفاهیمشون رو در قالب علم، زیر پوشش علم به خورده همه میدن. کمونیست‌ها هم خواستن این کارو بکنن، منتها بلد نبودن. همونطور که کارخانه‌های کمونیست‌ها جنس‌های بنجل می‌داد، مثلا رادیو، ماشین، هر چی درست میگرد، نوع خرکیش درست میکرد در برابر صنایع نظام سرمایه‌داری که همه ظریف‌کاری و دقت، چون اونجا انگیزه سود بود، انگیزه دنیا بود ولو آخرت نبود. اما تو نظام کمونیستی مردم نه انگیزه دنیوی داشتن نه انگیزه اخروی، چون آخرت که دروغ بود، دنیا هم که کسی نداشت. همونطور که تو اون عرصه جنساشون بنجل و اینا بود، توی عرصه تئوری سازی هم اشتباه میکردن. اینا غرب کاملا جا انداخت تو دنیا، تو همه دانشگاه‌های دنیا الان جا افتاده که هرچی از غرب میاد علمیه، ولو مزخرفترین حرف ایدئولوژی ها، دروغترینش، بیدلیلترینش. کمونیست هم آمدن همین کار رو بکنن. اصلا خود مارکس گفت من میخوام سوسیالیسم علمی رو بیارم. تا حالا سوسیالیسم، هرچی از سوسیالیسم و برابری و اینا گفتن، سوسیالیسم تخیلی آرمانگراست، یوتوپیان سوسیالیسم، من میخوام سوسیالیسم علمی بیارم. هگل تفسیر ایدئالیستی غیر علمی کرد از تاریخ و دیالکتیک و جبر تاریخ، من تفسیر علمی میکنم. گفت اون هرم هگل رو سر و تهش میکنم. هگل تئوریش درسته، منتها سر و ته تر کرده. رو سرش وایستده، من برش میگردونم رو پاش وایسته. یعنی برخورد مادی و ماتریالیستی با تاریخ. همش ادعاشی بود که ما داریم علمی حرف میزنیم، انقلاب علمی. اونا یادتونه قبل از انقلاب یکی از چیزایی که چریکای کمونیست تو سر بچه مسلمان ها میزدن تو زندان و ایوروری بود که شماها بر اساس هیئتی و اینا مبارزه میکنین، ما داریم علمی مبارزه میکنیم. شما تفسیر علمی داریم از تاریخ، شما همونجور هیئتی و حسین حسین میگین و میرین جلو. بعدم دیدم همین حسین حسینیا انقلاب رو درست کرد، شما همینا که خیلی علمی عمل میکردین هیچ غلطی نکردین. اونجا هم آخه همین اتفاق افتاد، همین اتفاقی که تو جنگ افتاد قبلش تو انقلاب افتاد. صحبت از پایان ایدئولوژی شد، بعد کم کم مفهوم علم و علمی رفت زیر سوال. الان 3-4 دست خود علم زیر سواله. توی فیلسوفان علم ببینیم چی میگن. صحبت از پایان علم دارن الان میگن. پایان علم یعنی شروع عصر نسبی‌گرایی، شکاکیت تئوریزه شده. اول عصر پایان دین، بعد شد پایان فلسفه به نفع علم، بعد شد پایان عصر پایان ایدئولوژی، عصر حالا پایان علم مطرحه که ما به چیزی علم ندادیم. خب عصر پایان علم و فلسفه و ایدئولوژی و اخلاق و دین و همه چی، عصر آغاز چیه؟ عصر آغاز چیه این همه پایان؟ عصر آغاز نسبی گرایی نظری و فایده گرایی عملی. یه چیز ما قبول داریم تو عرصه نظر، تو معرفت شناسی نسبی گرایی، تو عرصه عمل و علوم اجتماعی سیاست اقتصاد اصالت سود، اصالت فایده، اینا مهمه دیگه، ولی همه چی تمام شد. تبدیل معیار حق و باطل به سود و ضرر، تبدیل مقیاس حقانیت و عدالت به مقیاس کمیت و منفعت. این قصه کلی رابطه علم و ایدئولوژی و دین در تاریخ مدرن. یه قصه دومی هم هست اینجا که قصه انقلاب هاست، که کیفیت و امکان یا عدم امکان پاسداری از انقلاب هاست. یه قصه گفتم مربوط به رابطه علم و ایدئولوژی و دین تو تاریخ مدرن که سر دراز داره. یه قصه دوم هم قصه انقلاب هاست و اینکه کیفیت و امکان یا عدم امکان پاسداری از انقلاب ها. اصلا از انقلاب ها میشه پاسداری کرد؟ یعنی چی پاسدار انقلابی؟ اگر ما امروز باید به جزمیات ایدئولوژیک مدرنیته با روش علمی و استدلالی غلبه کنیم و این سحر جدید باید باطل و سحر و مبطل این سحر رو پیدا کنید و این ایدئولوژی ها که به قول آقایون درست هم میگن افیون روشن فکران شده، مانع تفکر جدید در روشن فکران شده، همشون ایدئولوژی زده شدن به اسم علم و باب علم و تعقل جدید مسدود شده، یه نوع انسداد باب علم به وجود آمده تو این عرصه هم. یه انسداد باب علم داریم توی اصول فقه بحث میکنن، یه انسداد واقعی باب علم شده. برای این افیون خواص که ذهن جامعه روشنفکری و تحصیل کرده ها رو در سطح جهان فلج کرده پادزهر تولید بشه، مسئولیت و نقش کسانی که خودشونو به نحوی مسئول یک انقلاب میدانند، که حالا فقط شما نیستید، شما رسما مسئولین، الا اصل انقلاب رو ملت، توده ها، خانواده های شهدا، جانبازان، اینا که خیلیشون هم نه لباس رسمی سپاه دارن نه عضو سپاهن، کسانی هن که در طول 27 سال هزینه پرداختن به خانواده ای که 3-4 شهید و جانباز داده، کسی که مفقود شده زنش برای تامین معاش بچه هاش کلفتی کرده. ما پاسداران انقلاب ما فقط کسانی که لباس و رسم و عضو تشکیلاتی هن نیستن، ممکنه کسانی توی تشکیلات باشن واقعا دغدغه قلبی نداشته باشن، تغییر کرده باشن، هممون ما تغییر میکنیم، و بسیاری کسانند که اصلا عضو هیچ تشکیلات رسمی نه سپاه نه جای دیگه نیستند و حقیقتا پاسدار انقلابن. اون لحظه که انقلاب به خطر افتاده و به خطر میفته، از جانش، مالش، آبروش میگذره، تو تاریکی و سکوت هیچ جا هم ثبت نشده. ما چقدر بچه رزمنده داریم که چقدر داریم که یک برگ کاغذ ندارن که اصلا جبهه بوده، که مثلا شیمیایی شده، که این جانبازه، هیچ چی نداره. ما اشتباه دشمن همیه که فکر میکنه پشت این انقلاب یک تشکیلات خاصیه، فقط نمیفهمه که یه توده های مؤمنن و یه بچه های و یه خانواده هایی که الان آرومن، تو مشکلات ابتدایی زندگیش هم گاهی گیر کرده، ولی یه مرتبه مثل آتش فشان منفجر میشه، قابل پیشبینی نیست، تو هر خونه یه بمبه تو این خونه ها. اینا این مسئله خیلی مهمه. ما یه نکته میخواستم که توی پایان عرض بکنم برادرانه، که این قصه دوم در واقع قصه شماست. اون تغییر تئوری انقلاب ها یه بحثه، این تو عمل تغییر دادن که پاسداری از یک انقلاب به چه معناست و انقلاب به چه معنا قابل پاسداری است. ببینید تو دنیای مدرن انقلاب کم نشده. اصلا بعضیا گفتن انقلاب مفهوم مدرنه. میگن این سوال که چرا اوضاع چنین است باید تغییر کند یک سوال مدرنه. تو جهان سنتی سوالان نبوده. ادعایی که میکنه اینم جزو اون حرفای مفتیه که مبنای علوم سیاسی شده. همه تو کلاس‌های دانشگاه علوم سیاسی همین هم میگن هم مینویسن. بعد خیلی تعجب کردم وقتی انقلاب دینی انقلاب اسلامی اومد گفتن آقا این دیگه چیزیه. انقلاب مفهوم مدرن، دینم که متعلق به سنته، مفهوم سنتی، انقلاب دینی چیه؟ انقلاب اسلامی. داریوش شایگان وقتی چیزی نوشت از تورسنه رژیم شاه بود، این آدم ملایی هم است، که اصلا انقلاب اسلامی چیه؟ انقلاب به مفهوم مدرن، اسلام یعنی سنت، تغییر جهان اصلا یه مفهوم مدرنه. تو جهان سنت میگفتن آقا جهان همینجوری که هست بذار باشه، که حالا کجا تو سنت اسلامی رو گفتن ما نمیفهمیم. تو سنت اسلامی همه جهاد و غزو و عاشورا و اینا چیه بس؟ بله تو سنت مسیحی اینجوری بوده. حالا توی دنیای مدرن انقلاب ها اساساً گفتابع گفتمان قدرت بودن، هم انقلاب و هم ضد انقلاب تو چارچوب گفتمان قدرت، یعنی معطوف به قدرت، هم تعریف و تئوریزه شدن اولا و ثانیا بر این اساس پاسداری و حفاظت شدن. یعنی پاسداران اون انقلاب ها پاسداران قدرت و ثروت بودن در خدمت خودشون، منافع خودشون و طبقه حاکم. انقلاب اسلامی بر اساس گفتمان قدرت شکل نگرفت، شما بهتر میدونید، بر اساس گفتمان حقیقت، فضیلت و عدالت شکل گرفت. بنابراین پاسداری از این انقلاب یعنی پاسداری از حقیقت، فضائل اخلاقی و عدالت. بدون پاسداری از این مفاهیم پاسداری از انقلاب معنا نداره. پاسداری انقلاب پاسدار یه ساختار جامد شده فقط نیست، پاسداری یه سری از ارزش هاست، یه سری از مفاهیمه، پاسداری از یک دکترینه، پاسداری از مصالح جامعه و کرامت امت در چارچوب نظام امام امتی. منتها تو عرصه نظامی اطلاعاتی امنیتی این پاسداری از انقلاب به یه شکله، تو عرصه مفاهیم علمی و نبرد نرم افزاری بین ایدئولوژی ها به شکل پیچیده تر، نظری تر و مزمن تره. و اینجا عملیاتش یه یازهرا میگی باید 20 سال پاش وایستی، مثل عملیات زمان جنگ نیست. یه یازهرا بگی میگه آقا یه شبه دو شبه دیگه، طولانی ترین عملیات یک ماه و نیمه. یک یازهرا که میگی، یا حسین که میگی، یا علی که میگی، رمز عملیات میگی، دیگه مادام الان باید در خدمت این مفهوم باید پیرشین تا 4 کتاب 5 مقاله درست توی قضیه بنویسیم و تا آخرم به این اصول وفادار باشیم. دهه ها تفکر انتقادی و علمی فردی و اجتماعی بدون انحراف از هدف لازمه. همونطور که گفتمان غربی تو عرصه علم و ایدئولوژی و انقلاب ها عرض کردیم محصول 3-4 قرن تلاش مستمر در جهت دینزدایی بوده و اصلا تمدن و فرهنگ رو 1 و 10 نمی سازن. ما اگر یعنی صورت مسئله رو فکر کنیم، پاک کنیم، مثل اینا که میخوان خونه رو نظافت بکنن آشغالا رو با جارو میدن زیر فرش، میگه اتاق مرتب کن، مثلا سری میده زیر فرش، من میگه هیچی دیگه نیست. این حالت حتما باید در موردش برحذر باشیم. اما انقلابیگری و ساختارشکنی و حالا به تعبیر بعضی دوستان کافر رو به هم زدن، این لازمه. یه عده آقا عادت کردن محافظه‌کارانه یه کافه درست کردن، نشستن اونجا دارن میخورن، به بقیه هم بقیه هم تماشاچیان. کافر رو باید به هم بزنی، کافر رو باید به هم ریخت به روش خودش. منتها با کافه به هم ریختن تموم نمیشه، بعدش هم بایست برای بعدش هم برنامه داشت. این یه کار دراز مدت انقلابی است و من حالا چون در آستانه میلاد مبارک امیرالمومنین صلوات الله علیه و 13 رجب هم هستیم، یه نکته رو بگم و چند حدیث از ایشون بخونم در باب اهمیت حفظ اصالت‌های انسانی و اخلاقی انقلاب، که اصلا پاسداری از انقلاب در واقع به این معناست. انقلاب ما یک انقلاب دینی و انسانی با بنمایه فرهنگی است و هویت فکری، بدون جنبش فکری و معرفتی قابل بقا نیست. انقلاب‌ها به سرعت تغییر ماهیت میدن، شدیداً در خطر استحالند، برای که انقلاب نوعی جابجایی مشروعیت ها، جابجایی قدرت و ثروت، و تو این جابجایی و اساس کشی خیلی اتفاقا در تاریخ افتاده، اتفاقای بد و خوب. اتفاقات جور و ناجور، انسانی ترین انقلاب ها، این هم ضرورت ای که کار رو باید بکنیم، که حالا من چند تا روایت از حضرت امیرم یادداشت کردم میخونم براتون. انسانی ترین انقلاب ها در دنیا چه بسا بعد از پیروزی تبدیل شدن به حرکت های ضد انسانی و فاشیستی. مردمی نبودن، شورش یک طبقه بر طبقات دیگه بودن. حتی اگر اینا شایسته نام انقلابم می بودن، شما تمام این انقلابا رو ببینید کم کم تبدیل شدن به رژیم های ضد انسانی، با شعارهای انسانی آمدن اکثرشون، تبدیل شدن به رژیم های ضد انسانی. اول انقلاب بودن، بعد خودشون شدن ضد انقلاب. همین انقلاب ها ضد انقلاب، یعنی ضد ماهیت انقلابن. شما مانیفست کمونیست ها رو بریم بخونید که مارکس و انگلس در انگلیس نوشتن قبل از انقلاب لنین. شما شعارها و سخنرانی های ماو رو برید بخونید. شما متن قانون اساسی آمریکا رو برید ببینید. یا عالم شعارهای انسانی لابلاش هست. صحبت از مساوات، صحبت از برابری، صحبت از آزادی، صحبت از حقوق بشر، صحبت از همه اینا هست. اما چه جنایتکارایی به اسم اینا بر سر کار آمدن. خیلی ها اونا اومدن که عملا مدافع ظلم مستقر و منافع طبقه جدید شدن. انقلاب اسلامی اما بدون اسلامیتش، یعنی بدون انسانیتش مشروعیت نداره. چون انقلاب اسلامی صرفا یک انتقال قدرت از عده‌ای به عده‌ای و از رژیمی به رژیمی نیست و نبود. مشروعیت این انقلاب و این نظام به رعایت ارزش‌هاش و اصولش و پاسداری از انقلاب، پاسداری از روح انقلاب قبل از جسم انقلاب، یعنی پاسداری از این ارزش‌هاست. این اصول غیر از پاسداری جسمانی و ظاهری در برابر خطرات عریان نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی که ما هنوز هم درگیریم با دشمن، مهمتر از اون به پاسداری معرفتی و معنوی محتاجه. پاسداری در برابر استحاله، در برابر تحریف، در برابر سوء استفاده صاحبان زر و زور و تزویر. یک انقلاب اجتماعی ارزشی فقط در صورتی پاسداری میشه که پایه‌های نرم افزاری و تئوریکش در برابر الگوهای رقیب، یعنی الگوهای سکولار، الگوهای ضد انقلاب حفاظت بشه، بتونه در چالش‌های فکری از خودش، از اصالت خودش و پویایی خودش دفاع بکنه. ببینید ما خیلی خون دادن بچه‌های ما و نظام رو نگرش داشتن، سخت افزار رو نگرش داشتن. اما اگه به فکر نرم افزارش نباشی، شما خون دادی خونه رو حفظ کردی، اما صاحب خونه کسان دیگری میشن، ساکنان خانه کسان دیگری میشن. حفظ خانه یک بعد قضیه است، دو برابر او اینه که این خونه باید اداره بشه. ما در انقلاب مشروطه چه اتفاقی افتاد؟ تو انقلاب نهضت نفت چه اتفاقی افتاد؟ مؤمنین آمدن جلو، فداکاری کردن، شهید دادن، کشته شدن. خب خونه رو گرفتن، بعد تحویل کسان دیگری دادن، صاحب خونه کسان دیگری شدن، ساکنان خانه کسان دیگری شدن. انقلاب مشروطه تبدیل شد به مشروطه انگلیسی سکولار، بعدم شد استبداد رضاخانی انگلیسی سری. ما اگر کار نرم افزاری نکنیم، سخت افزار رو نگر میداری، شهید میدی، 200-300 هزار شهید رو مفقود میدی، هزینه میدی، بعد نرم افزار کم بیاری، دو دستی تقدیم میکنی. چیزی که با جنگ نتونستن ازت بگیرن، با صلح ازت میگیرن. دقت میکنید؟ چیزی که با جنگ از ما نتونستن از ما بگیرن، به زبان خوش میگیرن. احتیاج به جنگ وقتی نباشه، با از طریق نرم افزاری. یعنی چی؟ یعنی بسیاری تصمیم گیری های اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی و دیپلماتیک اونجا بحث به اصول کشیده میشه. اگر این تصمیم گیری ها درست تئوریزه نشده باشه، مبنای اسلامی و انقلابیش روشن نباشه، مبنای شرعی و دینیش روشن نباشه، مبنای اخلاقیش روشن نباشه، انحراف از اصول به دست خود به اصطلاح انقلابیون اتفاق میفته بدون دخالت مستقیم دشمن. یعنی میگه آقا خودت باش، ولی به برنامه ما عمل کن. خودت باش. ما قبلا میگه ما قبلا خریت کردیم، میخواستیم تو رو بردنیم خودمون بیام. آقا نمیخواد، خودت باش، ولی به برنامه، طبق برنامه ما عمل کن. نرم افزار ما. حفظ این اصول بدون تفکر، بدون مسلح شدن به تئوری امکان نداره. همه مبارزات، مبارزات سخت افزاری فقط نیست. فاسد شدن انقلابیون و رژیم انقلابی گاهی به وسوسه ثروت و رفاه، گاهی به قدرت طلبی و میل به استبداد، اما یا گاهی هم به اینا نیست، یا در کنار اینا خطرناکتر از اینا، مربوط به فقر نرمافزاری، فقدان فکر انقلابی و پاسخ صحیح انقلابی و دینی و ایدئولوژیک در برابر مشکلات واقعی جامعه انقلاب کرده، یا مسائل نظری اون جامعه و اون سیستمه. یعنی سیستم باید اداره بشه، شما برنامه اسلامی نداشته باشی براش. اقتصاد تو کپی برداری از اقتصاد سرمایه‌داری یا اقتصاد سوسیالیستی فقط. مدیریت تو همینطور، تعلیم و تربیتت همینطور، جامعه شناسی تو همینطور، روانشناسی تو همینطور. خب حالا حتی زور بزن این سخت افزارشو نگهدار، پاسدار نظام باش. پاسدار انقلاب چطور میتونی باشی؟ پاسدار مبانی نظام چطور میشه بود؟ سیستمی که نتونه برای پرسش‌هاش پاسخ اصیل تولید بکنه قابل پاسداری نیست. اینه کل جمله‌ای که من می‌خواستم بگم. بسیاری از انقلاب‌ها نه آزادی رو، اصول خودشون رو قربانی بقای خودشون و حفظ قدرت کردن تا بمانند. بسیاری انقلاب‌ها بدون احتیاج به کودتا به دست انقلابیون سابق یا نسل دوم انقلاب، سنت انقلابی تبدیل شد به سنت ضد انقلابی بدون اینکه کسی بفهمه. همون حرفای ضد انقلاب رو خود انقلابیون بعد از 20 سال زدن، همون برنامه‌ها رو خودشون بعد از 20 سال اجرا کردن. یعنی ده 20 سال قبل با اونا جنگیدن، 20 سال بعد خودشون به همون برنامه‌ها عمل می‌کنن. خیلی از انقلاب ها اینجوری بوده. شما این خاطرات بنبلا راجع به انقلاب الجزایر برید بخونید. شما قضیه فلسطین رو ببینید. این یاسر عرفات ابو عمار دوران کودکی ما، من یادم میاد قبل مرسه راهنمایی می‌رفتم، یک مصاحبه قبل از انقلاب، مصاحبه اوریانا فلاچی با ابو عمار، یادتونه اوریانا فلاچی مصاحبه آه ای رو چقدر ما بهش به اصطلاح چی میگن، یادم میاد تو مدرسه به بچه‌ها به اون حال بعد بشم تو این نخا نبودن، من گفتم ابو عمار اینا بوتی بودن برای ما، چطور امثال اینا تبدیل شدن امروز الفت چی شده؟ شده بازوی اسرائیل رسما علیه نیروهای انقلابی اسلامگرا. تو الجزایر چی شد؟ 1.5 میلیون 2 میلیون شهید، 150 سال مبارزه، چی شد؟ این اتفاق خطرناکیه. یک علت این استحاله فساد خود انقلابیونه که این با حفظ روح عدالت خواهی باید علاج بشه. اما یه علت دیگه‌ش هم جهل انقلابیونه که اوی با تفکر علمی و با تولید نرم‌افزار ایدئولوژیک و دینی در تداوم اصول انقلاب قابل پیشگیری است. بنابراین پاسداری از انقلاب هم پاسداری در برابر هجوم براندازانه دشمنه، هم پاسداری از انقلاب در برابر فساد و در برابر جهل. چقدر در دنیا انقلابیون ضد استبداد تبدیل شدن به مستبدین جدید، چقدر انقلابیون ضد فساد تبدیل شدن به طبقه فاسد جدید، چقدر انقلابیون آزادیخواه دشمن آزادی شدن، چقدر انقلابیون مردم دوست جانی ضد مردم شدن. تو انقلابای روسیه، چین، فرانسه برید ببینید چقدر اصولگراهای چپ و راست بعد خودشون در اون کشورها خیانت به اصول خودشون رو بعدها تئوریزه و توجیه کردن، چقدر نیروهای ضد استعمار که علیه استعمار تو جوانی جنگیدن بعد خودشون شدن عامل استعمار، اگر هم زورشون رسید شدن مستعمره چی. کسانی که علیه انقلابا صحبت کردن مثل هانا آرنت، مثل آیزیا برلین، پوپر و دیگران رو همین انحراف‌های انقلاب‌های ایدئولوژیک مادی غرب انگوش گذاشتن که این بحثا رو کردن. من احادیثی از امیرالمومنینم خدمتتون عرض بکنم که اینا نشون میده حساسیت اسلام و اسلام انقلابی یا انقلاب اسلامی و ما از چه چیزایی باید پاسداری بکنیم. امیرالمومنین، من یه جایی تعبیر کردم، امیرالمومنین در دورانی که به اصطلاح ظاهرا اپوزیسیون بود، یعنی تو حکومت نبود، در حاشیه بود، انقلابی حرف میزد. وقتی که حاکم شد انقلابی تر شد، برعکس همه جای دنیا که همه انقلابی حرف میزنن، وقتی که مستقر میشن بعد شروع میکنن به توجیه همون مسائلی که خودشون باش مخالف بودن، که آقا اگه این بد بود خب چرا حالا خوب شد؟ میگه آقا چون دیگه حالا ماییم، چون ماییم خوب شد. اما انقلاب ما اینجوری نیست و نباید باشه، نباید باشه. امیرالمومنین ببینید بعد از این حکومتش، من تعبیرم اینه، امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از حکومتشون چند برابر انقلابی تر از قبل از اینکه حاکم بشه حرف زده. برید خطبه هاشو بخونید، این سخنرانی علی، خطبه ها تقریبا اکثرش مال بعد از حکومتشه. کدوم حاکم تو دنیا اینجوری حرف میزنه؟ و بعد حساسیت روی مفاهیم انسانی و الهی و اخلاقی. حضرت امیر میفرمان که سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جاندار را آفرید، والذی فلق الحبه و برع النسمه، به مردم میگن و به افراد خواص تو انقلاب میفرمان لو اقتبستم العلم من معدنه، اگر علم رو از معدن اصلیش میگرفتید، باز صحبت علمه، اگر راه روشن رو ادامه داده بودید بقیه مسیر هم بر شما روشن میشد، و بدت لکم الاعلام، نشانه های هدایت آشکار میشد، و اضاء لکم الاسلام، اسلام همه چیز رو و همه جا رو همه راه ها رو برای شما روشن میکرد، وفا نکردید، بخشی از راه رو آمدید پشیمان شدید برگشتید. اگر بقیه راه رو می آمدید، بقیه راه رو هم اسلام به شما نشان میداد، تردید کردید،
بدت لکم الاعلام. بعد اونجا فرمودن که اگر می آمدید فاکلتم رغدن، به رفاه فراوان می رسیدید، حتی اگر دنبال رفاه هم بودید به رفاه می رسیدید اگر با من می آمدید. راش همین بود و کاری می کردم که ما عال فیکم عائلون، هیچ خانواده ای در سراسر جامعه اسلامی بی هزینه و گرسنه نماند و بی پناه نماند. ولا ظلم منکم مسلمون ولا معاهد، کاری می کردم که هیچ شهروندی مسلمان و کافر قربانی هیچ ظلمی نشود. فرمودن اگر با من می آمدید هزینه شون بپرداختید، من کاری می کردم که تمام کسانی که توی جامعه مسلمان و کافر، معاهد یعنی کافر ذمی، کافری که تحت پناه حکومت اسلامی است، من کار میکردم مسلمان و کافرتون ظلم نبینن و حقوقشون بهشون برسه و ادا بشه و هیچ خانواده بی پناه و گرسنه ای نمانه، حتی رفاه دنیاتون هم تامین میکردم. اکلتم رغدن یعنی میخوردید هر چه میخواستید، چه برسه به ارزش ها. با من نیامدید، هزینهشو نپرداختید. فرمود هم با اخلاق سرمایه‌داری و افراط تکاثر مخالفیم که کثرت المال مقساط للقلوب، یعنی زیاده خواهی و زیاده داشتن، انباشت زیاد پول، فرهنگ سرمایه‌داری فرمودن این قساوت قلب میاره و شخصیت رو فاسد میکنه. هم از اون طرف فرمودن فقر شدید فساد شخصیت میاره، نه فقر نه غنای افراطی، تعادل. علی فرمود سلام الله علیه که اگر تمایلات حکومت نسبت به مردم گوناگون شود، تبعیض کند، اختلاف هوا، هی نظرش عوض شه، راجب اینجوری باز اونجوری باز اونجوری باز اونجوری، منعه ذلک کثیرا من العدل، بسا که حقوق مردم را پامال کند، باید همه مردم و کار آنان نزد تو مساوی باشند. فرمود اقامت الحدود علی الغریب و البعید، اینا نجات میده جامعه رو، به رشد میرسونه. اقامت الحدود علی الغریب و البعید، اجراء قانون در مورد همه بدون استثناء و تبعیض، دور و نزدیک، مساوات، برابری در برابر قانون. الحکم به کتاب الله فی الرضا و السخط، عمل به شریعت و قانون خدا و دین خدا، چه موافق باشه خودت چه مخالف باشه. والقسم بالعدل بین الاحمر والاسود، توزیع عادلانه امکانات زندگی بین همه از هر نژاد و قومیت و زبانی که هستند. فرمودن اگه میخوای حکومتت بمانه و حکومت درستی باشه باید، خب اینا من سوالم اینا کجا باید تئوریزه بشه، کجا باید بحث بشه، اینا تو همین علوم انسانی باید کار بشه، یعنی بر همین اساس باید بشینی اقتصاد بنویسی، حقوق بنویسی، علوم سیاسی بنویسی، اینا رو این کارا رو باید کرد. این روایت ها بر اساس اینا، امام فرمود العدل یزع الامور مواضعها، مواضعها، عدل اینه که هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. این جمله خیلی کوچیکه ولی مهمه. سوال از کجا بفهمیم جای هر چیزی کجاست؟ خب احتیاج به تفکر داره، اینا یعنی علم، یه اقتصاد و سیاست و حقوق و اخلاقی که در ذیل همین روایت تئوریزه بشه، روش تئوری پردازی بشه. فرمود خدا پیامبرش را فرستاد رحمتن للعباد والبلاد والبهائم والانعام، اصلا انسانیت محض، رحمت مطلق، ایدئولوژی الهی اینجوریه، میگه خدا پیامبرش و دین رو فرستاد، حالا چه رسه به انقلاب، برای رحمت و خدمت به همه موجودات، نه فقط انسان ها، به همه موجودات، حتی به سرزمین ها، رحمت برای سرزمین ها، حتی برای بهائم حیوانات. یعنی ما به فکر رحم، مهربانی و محبت و حقوق همه چیز فرمودن ما هستیم. به کسی که مسئول امور اقتصاد و مالیاتشون بود دستور امیرالمومنین ببینین، میگن ایا که ان تضرب مسلما او یهودیا او نصرانیا فی درهم خراج، مبادا برای گرفتن حتی یک درهم مالیات کسی را، شهروندی را کتک بزنید و با خشونت با او برخورد کنید، چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی. اینا بالاترین استانداردهای حقوق بشره که دنیا تازه داره افتخار میکنه و اینا داره نزدیک میشه. مبادا بزنی و خشونت، اعمال خشونت کنی با مسلمانی یا یهودی یا مسیحی برای حتی یک درهم مالیات گرفتن. خراج، البته در مواردی هم که مالیاتی باشه که زکات اصل نظام بر اون مستقره، داریم یه جایی مخالفت عمدی میکنن برای مبارزه و تضعیف، تا جنگ هم هست که جایی داریم دستور جنگ از جمله با مانع الزکاته. اما این مالیات مال کسیه که مثلا طرف نداره و تو باش برخورد خشن بکنی، با فشار بخوای چیزی که نداره بگیری. فرمود لا یقیم امر الله، امر الهی را هیچ کس نمیتواند اقامه کند، نمیشه پاسداری کرد از انقلاب، الا کسانی که این سه تا خصوصیت، الا من لا یصانه، کسانی که سازشکار نباشند، اهل ساخت و پاخت نباشند، مصانعه ساخت و پاخت، و لا یضارع، دنبال سهم خودشون نباشند تو هر مسئله ای، رنگ پذیر نباشن، ولا یتبع المطامع، و طمع با قدرت و ثروت نداشته باشن. نقطه انحراف همه انقلابات دنیا همینا بوده. بر این اساس نمیشه حقوق نوشت، حقوق سیاسی نوشت، اخلاق سیاسی نوشت، اینا نمیشه کار کرد. اینا پاسداری از اصالت یک انقلاب دینی و انسانی است. امیرالمومنین فرمود خدا قد امرهم، خداوند فرمان داد بالعماره، به آباد کردن جامعه، توسعه اسلامی، لیکون ذالک سببا لمعایشهم، تا معیشت و زندگی مردم و عمران. این معیشت و عمران، توسعه اسلامی با توسعه لیبرال سرمایه‌داری باید فرقش معلوم بشه، از تو اینا باید در بیاد. فرمود لا یکون العمران حیث یجور السلطان، محال آبادی با ظلم. یعنی اگر بگید آقا ما ظلم میکنیم ولی به جاش توسعه میاریم، این امیرالمومنین فرمودن با این مخالفه. توسعه در کنار عدالت، در ذیل عدالت، توسعه با جور نه. و این روایات که حالا آخرش هم، این آخرین حدیث هم، اینم جالبه، ایشون خطاب به مردم میگن، این احتمالاً مال اواخر عمر شریف شونه. فرمودن مردم البستکم العافیه من عدلی، جوری عادلانه بر شما حکومت کردم که بر همه شما لباس عافیت و سلامت پوشاندم. یعنی هدف من عافیت و سلامت شما مردم بود، حکومت وسیله بود، شما هدفین. لقد احسن، خیلی خوبه، خودشون از خودشون دارن چیز تعریف میکنن، یعنی جایش میگم من اینجوری هم، یعنی من شفاف میگم من این کار این عمل کردم. فرمودن که لقد احسنت جوارکم، من خوب همسایه‌ای برای شما بودم، زندگی در کنار شما، حق زندگی در کنار شما را خوب ادا کردم، و اخذت به جهدی من ورائکم، همه تلاش خود را برای نجات شما به کار بستم، پشت سر شما دویدم، هی مشکلات شما را حل کردم. بعد فرمود اعتقتکم من ربق الذل و حلق الضیم، شما را از بردگی و ذلت و ستمکشی آزاد و رها کردم. این هدف از انقلاب و حکومته، و اصلا نرم افزاری باید برای تولید کرد، برای همه اینا باید کار. غربیات یک هزارم این جمله ها را ندارن، بر اساسش اقتصاد و سیاست و حقوق و اخلاق نوشتن، ما هم باید همین کار بر اساس این مبانیمون بکنیم. صلوات بفرستیم.